بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الفصل السابع، الميزان و الصراط. خب در ادامه وقایع روز قیامت و مواقف قیامت کبرا، در این فصل مسئله میزان و صراط رو بیان می‌فرمایند که هم در آیات قرآن و هم در روایات متعدد به این دو حقیقت اشاره شده، و اینطور که جناب آقای سبحانی حفظ الله در این فصل هفتم بیان می‌فرمایند، اصل مسئله بین همه مسلمین مشترکه و کسی در اصل مسئله تشکیکی نداره. عرضم خدمتتون، اگر ابهامی هست در تفسیر اینهاست که حالا منظور از میزان چیه، منظور از صراط چیه. در خصوص میزان، حالا چون لغت میزان در عرف به معنی ترازو به کار میره، خب یه برداشت ابتدایی و خیلی سطح نازل اینه که ما فکر کنیم حالا اونجا یه ترازوی هست شبیه ترازوهای دنیایی، و بعد خوبی ها رو توی کفه میذارن، بدی ها رو توی کفه میذارن. بله، برای توضیح مثلا حالا اصل مسئله و اینکه اشخاص رو ما توجه بدیم به اینکه آقا حساب کتابی هست، خوب این حرف، ولی حقیقت میزان نمیتونه چنین چیزی باشه، چون این ترازویی که ما داریم میگیم بحث مادی و جسم و وزن و اینهاست، مال این دنیاست، اون دنیا که از این موارد مبراست. لذا برخی از فرق اسلامی هم اینطور گفتند که عرضم خدمت شما منظور از میزان اینه. برخی هم گفتن حالا منظور از میزان عدل خداست، برخی گفتن نبی معظمه، برخی گفتن قرآن کریمه. خب اینا هم که تفسیر به مصداقه، بس اینه که حقیقت میزان در اینجا چیه. در این قسمت جناب آقای سبحانی دو عبارت رو، یکی از ملا صدرا و یکی از علامه طباطبایی نقل میکنن که این دو عبارت در خصوص معنای میزان و حقیقت میزان در قرآن کریم تقریبا مسئله رو واضح میکنن. اگه ما بخوایم حالا یه ماحصلی از این دو عبارت داشته باشیم، این است که میزان یک حقیقتی است در عالم آخرت که اولا خیلی دقیقه با توجه به آیات و روایات، ثانیاً نسبت به اخلاق، اعمال و عقاید هر کدوم از اینها متناسب با خودشونه. اینجوری نیست که یه ترازوی واحد همه چیزو با اون بسنجن، مثل بقالی که ما میریم یه ترازوی واحد همه چیزو با اون بسنجیم، نه. میزان و کل شیئن به حسبه، حقیقت هر چیزی به حسب خودشه. برای هر نوعی از اعمال میزان متناسب با اون عمل وجود داره. ثالثاً این که برخی از اعمال باعث ثقل میزان میشن، برخی از اعمال باعث خفت میزان میشن. دو کفه نیست که یکی سنگین بشه، اون که سنگین شد اون یکی سبک بشه. چون اگه اینجور باشه، برام علامه در عبارتش اینجور اومده، پس حالا شما میشه یه حالتی هم در نظر گرفت که دو کفه مساوی هم ایستادن، 50-50 شد. حالا اینجا تکلیف چیه؟ این آقا بهشتی بشه یا جهنمی؟ نه، اون حقیقت اگر متصف به ثقل و سنگینی شد، میگن آقا اینجا میزان سنگین شد، در اثر ثقل میزان این آقا بهشتی میشه. و اون حقیقت اگه متصف به خفت و پایینی و پایین بودن و در سطح نازل بودن و سبک بودن شد، میگن اینجا میزان سبک شد، میزان خفیف شد و خدای نکرده انسان جهنمی میشه. به تعبیری سیئات باعث خفت و سبکی میشن، حسنات واجبات و مستحبات باعث ثقل و سنگینی میشن. لذا مرحوم علامه طباطبایی اینجور استفاده میکنه در تفسیر شریف و المیزان، که یک حقیقتی وجود داره که اعمال رو با اون حقیقت میسنجه. اگر اعمال مطابق با اون حقیقت بودن و انطباق پیدا کردن با اون حقیقت، ثقل میزان و سنگینی میزان به این معناست. و اگر اعمال مطابق با اون حقیقت نبودن، سبکی و خفت میزان اتفاق میفته. و عرضم کردیم مولا صدرا در اون عبارتی که ازش نقل شده در اینجا اینو میخواد بگه که هر عملی برای خودش یه میزان داره. میزان در هر عمل، و اینکه در قرآن کریم هم تعبیر جمع آمده، گفته موازین. موازین، پس معلوم میشه برای هر عملی یک میزان وجود داره. برای نمازها یک میزان هست که نمازها رو با اون میسنجن. برای روزه ها یک میزان هست، روزه ها رو با اون میسنجن. برای نمیدونم حج یک میزان هست، حج رو با اون میسنجن. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، میزان هر عملی حقیقت اون عمله، حق العمل. حق الصلات که مطلوب خداوند متعال میزان سنجش صلاته. حق الصوم که اون عرض کنم نهایت درجه صوم باشه، روزه حقیقی باشه، مطلوب خدای متعال و میزان سنجش روزه ها اونه. هر چقدر عمل ما مشتمل بر این حقیقت باشه، میزان سنگین تره. هر چی که انطباقش کمتر از این میزان باشه، میزان سبک تره. ولذا منظور از میزان و حقیقت میزان اینه. حالا اون حقیقت چیه؟ یعنی میزان صلات چیه؟ میزان صوم چیه؟ خب قطعا یه شیء مادی نیست. یه چیزی مثلا اینجا بذاریم روی این درجه ای باشه، بگیم این درجه. یک حقیقت معنوی است که دیگه حالا از آیات و روایات برداشت میشه.
حق صلات این است، حق روزه این است. کف کفش واجبات است، واجبات و محرماتی که در نماز، در روزه و در سایر اعمال باید رعایت بشه. مستحبات و مستحبات مؤکد خب بیش از این که عموما ما در واجبات و محرماتش موندیم، حالا تا چه برسه به عرضم خدمت شما مستحبات و مکروهاتش. ولذا در آیه شریفه هم فرمود اتقوا الله حق تقاته، حق تقوای خدا را به جا بیارید، اون نهایت درجه ای را که خدا خواسته به جا بیارید. این در خصوص میزانی که سنجش اعمال ما به واسطه اون اتفاق میفته. اما در خصوص صراط که خب شنیدید، متعدد شنیدید که حالا پلی است که در روایات هم به این مضمون داریم از مو باریکتر و از شمشیر برنده تره، باز حالا اون پل با این پلهای مادی دنیوی حقیقتش ممکنه متفاوت باشه. اما مسئله که در خصوص صراط وجود داره همه از روی اون رد میشن، حالا بجز اون استثناءاتی که قبلا گفتیم در مسائل قیامت یک سری استثناءاتی هم هست، اون در جای خودش درست. اما همه انسان ها، چه مؤمنین چه کافرین، از روی صراط رد میشن. حالا در برخی روایات هم هست که صراط یک مسیریست، یک راهیست که از روی جهنم، از روی آتش جهنم عبور کرده یا از میان جهنم عبور کرده. برخی افراد که عرض کنم خدمت شما موفق نمیشن به عبور از این صراط و سقوط میکنن در آتش جهنم، اما همون افرادی هم که موفق میشن و عبور میکنن از این صراط به یه نحو نیست. در روایت به این مضمون داریم که مردمی که از صراط رد میشن و موفق میشن وارد بهشت خدای متعال بشن، رزقنا الله و ایاکم انشاءالله، چند دسته. برخی مثل برق خیلی سریع رد میشه، برخی مثل اسب تیز پا رد میشن از روی صراط، یه عده چهار دست و پا رد میشن، یه عده مثل انسانی که پیاده باشه راه رفتن خیلی با تأمل و آرام رد میشه، یه عده هم نه، میخوان سقوط کنن اما موفق میشن خودشونو مثلا آویزان به این صراط نگه دارن و همین جوری که دارن میرن بخشی از آتش جهنم اونها رو میسوزونه اما بالاخره موفق میشن رد میشن. پس همه انسان ها به یک نوع نیستن در عبور از صراط و عرض کنم خدمت شما گروهی موفق میشن، گروهی سقوط میکنن. حالا برخی از متکلمین هم اینجا یه تفسیر خاصی از صراط ارائه دادن، از مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه اینجا نقل میکنن که واقعا اینجور نیست که حالا مثلا از مو باریکتر باشه و از شمشیر برنده تر باشه، چیزی به این نازکی و تیزی نیست. واقعا راهیست که کفار به خاطر حالا سبک زندگیشون در دنیا به گونه ای بوده که در آخرت مبتلا به این موارد هولناک و ترسناک و از کنم اضطراب و استرس از افتادن در آتش جهنم میشن، جوری وارد این مسیر میشن که انهو مثل این است که دارن روی مو را میرن، که انهو مثل اینه که عرضم خدمت شما، دارن روی شمشیر راه میرن. ولی واقعا اینجور نیست، این یک مثالی است که در اینجا زده شد. نکته مهمی که در پایان این فصل جناب آقای سبحانی حفظ الله بیان می‌فرمایند این است که صراط اخروی با صراط دنیوی ارتباط تنگاتنگ دارد. در روایات هم به این مضمون داریم، حالا عرض می‌کنم. ما همون جور که صراطی در آخرت داریم، صراطی هم در دنیا داریم. اگر می‌خوایم از صراط آخرت ان شاء الله با موفقیت رد بشیم، باید از صراط دنیا هم با موفقیت رد بشیم. صراط دنیا چیه؟ در برخی روایات داریم همین دستورات دین. سبک زندگی ما در دنیا اگر سبک زندگی دینی بود، اگر با محوریت واجبات و محرمات بود، انجام واجبات و ترک محرمات بود، انشاءالله در اون دنیا به موفقیت از صراط میتونیم رد بشیم. ولی اگر نه، در این دنیا راه دنیا رو به بیخیالی زدیم و عرض کنم خدمت شما دین را کنار گذاشتیم، خب در صراط اون دنیا هم عرض کنم خدمت شما این مسئله برای ما پیش خواهد. بعدشون یه تشبیه میکنه که اصلا همین دیندار بودن در این دنیا مسئله سختی است، به این راحتی نیست. در روایات هم داریم نگه داشتن دین مثل نگه داشتن آهن داغ در کف دسته، شبهاتی که میاد، مشکلاتی که میاد، عرضم خدمت شما سختی هایی که انسان بهش مبتلا میشه، هوای نفس، خیلی سخت آدم به واجبات و محرمات پایبند بمونه، در خلوت ها خدایی نکرده مبتلا نشه، توجیهاتی برای خودش درست نکنه، کار راحتی نیست، کار دشواریه. چون صراط دنیوی مشکله، صراط اخروی هم مشکله. تشبیه این چنینی برقرار میکن. در برخی روایات هم به این مضمون ما داریم که عرض کنم خدمت شما صراط دنیا همون امام معصومه. مرحوم علامه مجلسی در بحار شریف این روایت رو آورده: از صراط الذی فی الدنیا فهو الامام المفترض الطاعه. صراط دنیوی اون امام واجب الاطاعه است، امام معصومه. اگر کسی در دنیا این امام رو شناخت و به این امام اقتدا کرد و ارادت داشت به این امام و در صحنه عمل هم همراه بود با این امام، مر علی الصراط الذی هو جسر جهنم فی الاخره، میتونه از صراطی که پل آخرت است رد بشه و عرض کنم خدمت شما به راحتی عبور کنه. اما اگر صراط این دنیا را، امام معصوم را نشناخت، یا اگر شناخت همراهی نکرد و عرضم خدمت شما مخالفت کرد، در مقابل امام ایستاد، خب در صراط آخرت هم زلت قدمه، قدمش میلرزه و در آتش جهنم سقوط میکنه. انشاءالله که خدای تبارک و تعالی به ما این توفیق رو داشته باشه که میزان اعمال ما در روز قیامت میزان ثقیلی باشه، میزان سنگینی باشه و ما دوچار سبکی میزان نشیم و از صراط آخرت هم همه ما به آسانی جزء اون گروهی باشیم که بتونیم مثل برق رد بشیم از این صراط و توفیق معرفت صراط دنیوی رو هم داشته باشیم. صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرمایید.